رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا، در بحث خواص کاربردی باطنی آیات شریفه قرآن کریم، از مبحث ازدواج شروع کردیم و مطالبی رو در این زمینه خدمت خانم ها و آقایون عرض کردیم. برخواد چون در این جلسات اعتقادی هست که خانم ها هم بیشتر از آقایون یه وقت شرکت میکنن و در مراکزی که الان ما به صورت ویدیو کنفرانس داریم شنبه ها این صحبت ها رو مستقیما پخش میکنیم، همکنون در هر کدوم از این جلسات شاید بیشترین تعداد رو خواهران به خودشون اختصاص دادن و دارن این مباحث رو دنبال میکنن. برای احترام به این بزرگواران، ما مبحث رو از ازدواج شروع کردیم و مباحثی رو که دنبال میکنیم این جلسه پیرامون مسائلی است که بیشتر به خواهران محترمه ارتباط داره. البته نه اینکه به آقایون مرتبط نباشد، بیشتر به خواهرها مرتبط هست، در حالی که در کنار خانم ها آقایون هم باید خب این مطالب رو قطعا باید مراعات بکنن تا به یک نتیجه مشترکی برسن. چیزایی که امروز در جامعه، یعنی به صورت یک معضل به وجود اومده، جلسه گذشتن بهش اشاره کردیم، در واقع مسئله بارداری هست که خودش الان نهاد و سازمانی رو براش در اختصاص داده شده، تعیین کردن که اونجا درمان بکنن این قضیه رو. بعد مسئله حفظ جنین هست که چگونه جنین رو نگه بدارن. یعنی وضعیت اصلا در گذشته اینطور نبوده، ما حفظ جنین شاید به این صورت نداشتیم اصلا. یه چیزی نزدیک مثلا 20 برابر نسبت به سالها و دههای گذشته شده. مسئله بارداری هم به همین صورت، اینطور نبوده اصلا. بارداری خیلی ساده بوده و به این صورت و این مشکلات رو به دنبال نداشته، شده یک معضل. مسئله بارداری، حفظ جنین، مسئله به نام این که شیر مادر کفاف بده برای این فرزندی که میخواد به دنیا بیاد و به دنیا میاد، که از شیر دیگر استفاده نکنن، چون اصلا بحث خود شیر مادر و حولین کاملین در قرآن کریم اصلا یک بحث بسیار علمی و تخصصی است که کاش بعضی از پزشکان خانوم ما و آقای ما که در این زمینه تخصص دارن و تخصصشون رو گرفتن به این مطلب میپرداختن که چقدر قرآن کریم رو شیر مادر این صحبت داره. و امروزه تمام اروپایی ها و آمریکایی ها و کشورهای دیگر که اتفاقا مسلمان نیستن یک تأکید مؤکدی رو شیر مادر میکنه. مسئله خود زایمان هست که امروزه مسئله به نام سزارین به وجود آمده که در گذشته اینها نبوده و زایمان عادی بوده، ولی الان اینجور هست. و در خارج از کشور ما، در کشورهایی که مسلمان نیستن، تشویق به این زایمان، یعنی زایمان به صورت عادی، خیلی زیاد هست و امکاناتی رو فراهم کردن که این کار هر چی میشه به صورت عادی صورت بگیره، چون خواص خاص خودش رو داره و مترتب برش میشه اون وقت. این هم یک مسئله است. مسئله یه بعد که همه اینا رو داریم میگیم که امشب میخوایم پیرامون اینا حالا چقدر برسیم صحبت بکنیم، مسئله آرام و قرار کودک هست که کودکانی که زیاد گریه میکنن و آروم و قرار ندارن، اینها رو البته روانشناسا براشون مسئله رو پیشنهاد میکنن که بیشتر داروهای خواب آور قاطی شیر اینا میکنن، به اینها میدن که این درست نیست، باید دنبال راه‌های دیگر بود. و بچه مثلا از شب تا صبح گریه میکنه، نمیذاره پدر و مادرش بخوابن، یا صبح تا شب گریه میکنه، بیقراری میکنه. اینم یکی از مباحث جزئی است که ما بهش خواهیم پرداخت در این جلسه انشالله. یکی دیگه از مسائل که به نظرم دیگه آخرین مسئله ما باشه اینه که بعضی بچه ها تو منزل اون اطاعتی رو که باید از پدر مادر داشته باشن ندارن، مسیر خودشونو میرن، از کوچکی سپس عادت میکنن، در بزرگی خطرناکتر این مسیر رو ادامه میدن، سپس سر از ناکجا آباد در میآورند. برای اطاعت فرزند چه کار باید کرد؟ این هم البته روانشناسه مطالبی گفتن، ولی حالا انشاءالله به اون بحث هم به صورت دیگه خواهیم پرداخت و به شما خواهیم گفت که متاسفانه در این زمینه، این دو زمینه اخیر، روانشناسای ما موفق نبودند. یعنی یکی مسئله آرام و قرار کودک فقط با داروهای خواب‌آور مداوا میشه، خیلی کم طریق دیگر داره. یکی هم مسئله اطاعت فرزند. روانشناسان ما متاسفانه در این زمینه نتونستن گام‌های خوبی بردارن. حالا نه همشون، اکثرشون نتونستن این کار انجام بدن. اولین مطلب رو شروع می‌کنیم از فضائل کتاب فضائل القرآن صفحه 123، حدیثی رو از امام هادی علیه آلاف و تحیت و ثنام اونجا نقل کرده ایشون که حضرت به کسی که از به دنیا نیامدن فرزند بعد از این که اینها ازدواج کرده بودن، مثلا چند سالی از ازدواجشون میگذشت، فرزندی نداشتن، این شکایت کرد به امام هادی علیه السلام. حضرت فرمودن که یک انگشتری از نقره که نگینش از فیروزه باشد درست کن و بده بر اون حک بکنن، یا خودت بر روی اون بنویس این آیه شریفه رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. اون شخص میگه که من طبق دستور امام علیه السلام عمل کردم، یک سال تمام نشده بود بعد از این دستور که خداوند متعال به من فرزندی پسر از اون خانومی که ازدواج کردم باش به من عطا فرمود. این مطلب، خب این چیز خاصی نداره که ما بخوایم توضیح بدیم. مطلب بعدی باز در تفسیر برهان هست، جلد 8 صفحه 275 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. حضرت می‌فرماید کسی که سوره فجر را بنویسد و همراه همسر خود نماید، یعنی دائما این همراه همسر باشه، همراه اون خانوم باشه، خداوند فرزند پسری که برایش مبارک بوده و نور چشمش باشد به او عنایت می فرماید. این هم مال باز فرزنددار شدن، مخصوصا کسانی که فرزند ذکور رو می خوان که فرزند ذکور داشته باشن. اما راجع به حفظ فرزند در زمان بارداری، در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 251 امام صادق علیه السلام می‌فرماید که هر کس سوره حجرات را، سوره حجرات را نوشته و سپس آن را بشوید، که طریقه نوشتنش رو عرض کردیم، اینو میتونید شما با زعفران روی یک نانی بنویسید یا روی یک مثلا بشقابی بنویسید، بعد بشقابو بشویید، آب اون بشقاب که آب حالا اون سوره هست که نوشته شده، یا رو اون نان رو مخلوط با آب بکنید. حضرت میفهمد هر کسی این سوره را بنویسد، این سوره حجرات رو، سپس آن را بشوید، که طریقش هم عرض کردیم، از آب آن به زنی که شیرش خوش شده، یعنی شیر نداره بده، دنبال دایه میگرده یا مجبور بنید شیرها رو بخره که توی مغازه هاست که خود ما هم میخوریم چندی بیش دیگه تحمل نمیتونیم بکنیم، اون رو بده به بچه بخوره. اینه که حضرت میفهمد زنی که شیرش خوش شده اگه این آب سوره حجراتی که نوشته شده بشویند به اون زن بدن، مجددن شیرش به حالت اول برمیگرده و زیاد هم میشه. این خاصیت اول این کاره. و اگر زنی که باردار شده، چه ماه اول بارداریش باشه چه ماه سوم پنجم هرچی، از همین آب به اون زن هم بدهند، حمل اون زن یعنی فرزندی رو که داره به عنوان حمل خودش که حامل به اون حمل هست، اون حمل از سقط شدن و افتادن به هر نحو محفوظ میماند و به اذن خداوند متعال از هر ترس و بلایی در امان باشد. طریقه شستن اینا رو که قبلا هم جلسات گذشته گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. فقط دقت بکنید، انسان می توانه وقتی این سوره رو نوشت و شست، آب این مطلب در یه قوطی شیشه‌ای چه پلاستیکی قرار بگیره، درش رو ببنده یه گوشه آدم بذاره، هر روز به او بده، به اون خانوم بده، میل بکنه به اون طریقی که حالا دستورش توسط امام صادق علیه السلام بیان شده، بده میل بکنه، نه اینکه یه روز همه رو مثلا بخوره، نه، هر روز این کار باید جریان داشته باشه. و لفظ استمرار رو شما فراموش نکنید، کار باید مستمرن انجام بپذیره نه یک روز فقط، یادتون باشه. باز در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 98 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت می‌فرمایند که اگر کسی سوره حاقه را، سوره حاقه این سوره رو بنویسه و زنی که باردار هست سوره رو روی کاغذ بنویسه، به یک زنی که بارداره بده، این زن این رو نگه بداره یا گردن بند کنه تو همون کاغذ که نوشته تا میکنه، تو یک نایلونی میذاره، نایلون رو سوراخ میکنه، با یک نخی چیزی به گردن میآویزه یا میبنده بر بازوی خودش مثلا، این باشه، استمرار داشته باشه، یک مدتی با این خانوم باشه، خداوند فرزندی رو که در شکم دارد محفوظ می‌دارد، یعنی از سقط اون فرزند خداوند جلوگیری می‌کنه، به اذن خداوند اون فرزند سقط نمی‌شه و از بین نمی‌رود. اگر این خانومی سوره رو بنویسه همراه خودش نگه بداره، سوره حاقه رو. بعد حضرت می‌فهمند و اگر این سوره رو بنویسد همون جوری که عرض کردیم، حالا بشوید از آب اون به طفل شیرخوار بدند، در کوچکی که داره شیر میخوره، حالا دادن این آبم به چه صورتیه، نه اینکه بریزن تو حلق این طفل تا خفه بشه، نه، این قاشوق چایخوری این آبو میزن، یه قاشوق چایخوری الان بهش میدن، مثلا یه قاشوق چایخوری مثلا 2 ساعت دیگه این طفل میخواد شیر بخوره بهش میدن، دوباره 2 ساعت دیگه قاشوق چایخوری. به این صورت دقت بکنیم، یه کارهایی وقتی در نیاریم از خودمون انجام بدیم، دادن به طفل به این صورته، با قاشوق چایخوری خیلی کم. میفرماد حضرت میفرماد که اگر سوره حاقه رو بنویسن روی چیزی بشورن، آب این سوره رو به او بدن بخوره، طفل با ذکاوت تربیت میشه، بزرگ میشه و حافظه قویی پیدا میکنه. این خیلی مهم هست. این هم یه مطلب. اما در مورد عرض کردیم حالا زایمان، در فضائل القرآن صفحه 332 از امام باقر سلام الله علیه یک روایتی رو نقل کرده، حضرت می فرماید که هرگاه وضع حمل برای زنی مشکل شد، یعنی دیدین که مثلا الان قبلا مشکل شدن، مثلا تو روستا جاهای دیگه اینها بیمارستان انقدر نبود، خب خیلی بیمارستان کم بود، درمونگاه ها کم بود، اینها زایمان طبیعی بود، بعضی وقتا خیلی مشکل می شد، یعنی بیمار درد می کشید، درد فزاینده ها که در روایت داریم، این درد برای زنان مؤمنه کفاره گناهانشونه، حتی بعضی از زنان هستن که با این درد از همه گناهان، حدیث معتبر هم داریم و که پاک میشن، ببینید چقدر حالا این مهم هست. میفرماید که اونجا حالا در گذشته به این صورت بود که خب این درد شدیدی بود، بیمارستانی دکتر هم نبود. الان هم این درد هست، یا برای بعضی ها میان 3 روز بستری میکنن، میترسنم که این طفل خفه بشه، ولذا میخوان برن سزارین بکنن. حالا خود سزارینش هم مشکلاتی داره که میخوان انجام بدن، اونم خودش بحث خاص خودشو داره. اینه که اینجا یک مسئله پیش میاد که این چه کار بکنیم، چه دعایی بخونیم، چه کاری انجام بدیم که این طفل سالم به دنیا بیاد، بیمار انقدر درد نکشه. میفرماید که امام باقر علیه السلام میفرماید که هرگاه وضع حمل برای زنی مشکل شد، یعنی رفتین مثلا اگه بیمارستان بود خوابوندینش، دکتر گفت باید مثلا تا الان این طفل به دنیا آمده باشه، تأخیر افتاده، 2 روز دیگه هم صبر کنیم ببینیم چه جوریه فلان، همه در حول و ولا هستن، حضرت فرمود بیایید این آیاتی که من میگم رو شما بنویسید توی کاغذی، بیایید او رو با یه بندی، البته کاغذ توی نایلونی میذارید، در نایلون رو کاملا میبندید، اون نایلون رو به بالای زانوی بیمار میبندید. هنگامی که اون وقت این طفلش به دنیا آمد، اولین کاری که میکنید این رو باز میکنید، از اون زانو، بالای زانو این رو باز میکنید. این آیات هم این هست، بسم الله الرحمن الرحیم، اولین آیش اینه که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، این سوره احقاف آیه 35. آیه بعدی که انهم، یعنی ادامه همون آیه نوشته میشه روی کاغذ، که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، سوره نازعات آیه 46 هست. آیه بعدی هم آیه 35 سوره آل عمران هست، اذ قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن. حالا ما تون میخونیم برای که من آیات شو عرض کردم، اولی 35 احقاف، دومی 46 نازعات، سومی 35 آل عمران، میتونید مراجعه بکنید. به همین صورتی که عرض کردیم این رو میبندن. پیغمبر امام باقر علیه السلام فرمودن که این طفل به اذن الله به راحتی انشاءالله به دنیا خواهد آمد، نیاز دیگه به اعمال سنگین و کارهای دیگه و اینها، آمپورهای وحشتناکی که میزنن که بعضیش باعث مرگ مادر میشه، دیگه اینها انشاءالله پیش نخواهد آمد. در تفسیر برهان باز در رابطه با همین موضوعی که الان بحثشو چند ثانیه، چند یکی دو دقیقه شروع کردیم، جلد 7 صفحه 307 پیغمبر میفرماین که روایت مقدار مفصل، قسمتیش که شاهد مثال ما هست، میفهمن که اگر سوره زاریات را بنویسد و زنی که زایمان او سخت است با خود حمل کند، به زودی وضع حمل می نماید. یعنی سوره زاریات رو بر روی کاغذ بنویسه، کاغذ رو همون چیزی که گفتیم تا بکنه، توی نایلونی محترمانه بگذاره، به یک بندی به گردن خودش بیاویزه، با خودش داشته باشه، کی؟ از 1 ماه قبل از وضع حملش. حالا اینو ما داریم میگیم چون طبیعت قضیه است، این کار رو انجام بده، نه اینکه حالا بذاره سر موعد. ما بعد اون بحث پیشگیری که در دعا مطرح کردیم، این باید همواره رعایت بکنیم. اگه 1 ماه مونده به وضع هم، این کار رو انجام بده. پیغمبر فرمودن که این به زودی وضع حمل میکنه انشالله. این هم مال این. یک مطلبی رو اینجا تذکر بدیم، بعضی از دوستان میپرسیدن که آقا ما میتونیم اینا رو بریم قرآن رو زیراکس کنیم یا عروش کپی بکنیم، چون حال نوشتن نداریم. عرض به خدمتتون این که بعد اینو بیاریم چی کنیم؟ نه، کسی که حال نوشتن سوره نداره، حال بچه داری هم نداره، بی خودی چی بگه این کار بچه بکنه انجام بده، اصلا اخیر بچهه بگذره، راحت تر هست والا. این باید نوشته بشه با دست. به هر حال کسی که میخواد به یک حاجت و منظوری برسه باید زحمتش هم بکشه. این مسیریست که مشخص. در تفسیر برهان باز جلد 8 صفحه 244 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت راجب سوره انشقاق، این سوره رو دقت بکنید، خودتونم به تفسیرش مراجعه بکنید، آیات تکان دهنده ای دارد. اجازه بدید اول من روایت رو بخونم. حضرت میفرمان اگر سوره انشقاق را نوشته و به همراه زنی که زایمان برای او سخت است بگردانید، بگردانند، معذرت میخوام، یعنی اینکه همراهش باشید، همون چی گفتیم اینو به گردنش به همون طریقی گفتیم آویزان بکنه. سوره انشقاق رو حضرت میفرماید که یا اینکه این سوره را خود زن بخونه مستمرن، یعنی یه ماه مونده به وضع حملش، الان هشتمین ماه هست، هفتمین ماهه، ششمین ماهه، شروع کنه به خواندن، هر روز بخونه سوره انشقاق رو به نیت بخونه، به نیت این که من میخوام یک زایمان ساده ای داشته باشم. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن فرزندش به آسانی و به سرعت به دنیا میاد، بعد فرمودن که بعد از این به دنیا آمدن بلا فاصله این سوره رو از او جدا بکنن، یعنی دیگه لازم نیست باهاش باشه. سوره انشقاق شما خب حفظید همتون، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. این حتی بعضی از بزرگان میفهمودن که حتی از اول به صورت یک عمل مجرب این رو میفهمودن. من اینو تو جزوم ننوشتم ولی چون تجربی هست، مثلا بگیم که سینه به سینه گشته دارم براتون عرض میکنم، میفهمودن که از اول این سوره بنویسه تا اینکه و از الارض مدت و القت ما فیها دیگه اون تخلت رو نیاورد، تا این عمل مجرایش به این صورت بود. حالا چرا شما تفسیر خود این سوره رو بخونید، یعنی اون چی که در دل زمین هست همه تخلیه بشه. بعد یکی از بزرگان یه وقت میفهمود که ما از ایشون پرسیم که چرا تخلت رو ننویسیم، گفت دیگه هر چی هست میاد خارج میشه، دیگه چیزی نمیمونه. واسه شما میخوای بچه به دنیا بیاد دیگه هر چی هم امعا و احشا و اینا، ایشون اینجوری میفهم که اون تخلت یک لفظ سنگینی است. واقعا حالا وقتی تفسیرشو بخونیم میبینیم که چقدر اینا تناسب با همین چیزایی که ائمه فرمودن دارد. علی حالا این مال سوره انشقاق هست. برای بحث زایمان آسمان آسان در واقع در تفسیر برهان این رو داریم میخونیم برای آرام و قرار طفل، دقت بکنید، جلد 8 تفسیر برهان صفحه 267 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت میفرماید کسی که سوره غاشیه را بر طفلی، حالا این طفل چه انسان باشه چه یک نوزاد حیوان باشه، هرچی باشه، مثلا یک عرض به خدمتون که بچه گربم باشه فرقی نمی کنه، سوره غاشیه رو بر طفلی چه انسان یا نوزاد حیوان باشه اینو بخونه یا این رو بنویسه، البته برای حیوان که خب نمیشه این کار کرد، باید فقط برای خوند، اگه بچه حیوانی بیقراری داره میکنه، حالا عرض میکنه، برای طفل انسان میتونه که برای اون طفل انسان به گردن اون طفل بندازه به صورت گردنبند. حضرت فرمودن یا براش بخونه، بازم استمرار ها، یعنی هر روز این کار انجام بده، یا بنویسه همراه اون طفل بکنه. اگر این طفل آرامش و قرار نداشته باشه آرامش و قرار پیدا میکنه، زیاد اگه گریه میکنه گریهش کاسته میشه، حد معمول پیدا میکنه، زیاد گریه نمیکنه، سرسام آور دیگه نخواهد بود، آرامش خاصی پیدا میکنه. یا بهش مادرش بخونه هر رو براش این سوره رو، یا اگر طفلی مثلا تو روستاهای وقتی مثلا یک گاوی مثلا گوساله به دنیا آورده، گوساله مثلا دردی داره، خب ما که انسانی نمیفهمون چه دردی داره، که بیقراری میکنه، میفهمد که حضرت پیغمبر میفهمد که این سوره رو بخونه روبرو همین حیوان، او هم آرامش پیدا میکنه. اگر طفل انسان بود اگر نخواست بخونه یا هر دوتا کارم بکنه این باشه که بنویسه به گردن اون طفل هم آویزان کنه، اون طفل دائما در یک آرامشی به سر میبره و گریش حد عرف و معمول خودش رو پیدا میکنه. این هم یه مطلب. باز در همین رابطه در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 286 باز هم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید حضرت که اگر کسی سوره بلد رو، لا اقسم به هذا البلد، این رو بنویسه همراه طفل یا نوزادی بکنه. طفلی که میگیم ممکنه 3 سالش هم باشه، 4 سالش هم باشه، 5 سالش هم باشه، فرق نمیکنه. نوزادم که یعنی شیرخوار، اولا از هر بلایی انشاءالله محفوظ میمونه، ثانیاً از گریه بیجا در امان خواهد بود. یعنی گریه بیش از اندازه نمیکنه این بچه، حالا چه 6 ماهش باشه، چه 2 ماهش باشه، چه 1 سالش باشه، چه 2 سال، چه 3 سال، چه 4 سال، چه اینجوری باشه. این هم مال در این رابطه که داریم میایم جلو. باز در تفسیر برهان جلد 6 صفحه 379 این در مورد سوره یاسین هست که من قبلنم عرض کردم که یاسین در بهار در کافی هم همینطور حدیث معتبر داریم. سنیام اینو نقل کردن، اتفاقا شیعم به تعابیر مختلف در مورد سوره مبارکه یاسین نقل کرده که سوره یاسین قلب قرآنه و من توضیحاتی رو براتون دادم. سوره یاسین سوره عجیبیه، اصلا هر جا که میرید، قبرستان، مسافرت، مهمانی، مهمانی های متول و مفصل، الان کارتم چاپ کردم مال این سوره ها دیگه، تو این همون خیابون های خودمون میفروشن دیگه، کارت هایی میگن زیارت عاشورا میشه، سوره یاسین مثلا توی یک کار سوره یاسین نوشتن. شما یا قرآن هم همراهت نیست، یه دور از این کارت ها باشه، مخصوصا سوره یاسین. یه وقتی توی مهمانی نشستی بیکاری، تو عروسیایی که نشستن کسی نمیدونه، هی دائما به هم میگن دیگه چه خبر، دیگه چه خبر، که میگه آقا خبری نداریم، به پیر به پیغمبر خبرها همه تموم شده، این کارت رو دراره، شروع بکنی سوره رو بخون. تو عروسی بخونه، تو ختم نشستید بخونید، توی قبرستان بخونید، توی نمیدونم عروسی بخونید، تو بله برون بخونید، توی مغازتون نشستید بیکارید بخونید، تو اتوبوس نشستید دارید ایه جایی به یه جایی میرید، تو مترو، توی مینیبوس، توی تاکسی بخونید، قطار، کشتی، هواپیما سوارید بخونید، 2 بار 3 بار هر چی میتونید بخونید. اصلا عجیبه. حالا قلب قرآنه یعنی چی؟ من یه مقدار اونجا معنیشو برای شما گفتم. ببینید، هسته مرکزی اتم، همه چیز دورور این هسته داره میگرده. شما اونجا بگی قلب هسته در مثلا اتم چی هست؟ قلبش مشخص. میگی قلبش، همه اینا دورور این قلب دارن میچرخن، یعنی هسته مرکزی. در عالم وجود شما یکی از القابی که برای امام زمان علیه السلام به کار میبرید میگید که قطب عالم امکان. قطب عالم امکان یعنی اون قلب عالم امکان، یعنی همه موجودات حول این محور دارن یک چرخشی میکنن. شما ببینید منظومه شمسی در نظر بگیرید، همه کرات دارن میگردن. خب شما بگو دور چی دارن میگردن؟ همه دارن میگردن. بعد خود این کرات دارن دور خورشید میگردن، خود خورشید هم داره میگردن. بعد ببینید خود منظومه شمسی هم در حرکت هست، همه اینها دارن میگردن و در حرکتن. اینها برای یه چیزی، برای یک هدفی دارن میگردن، وگرنه خب خداوند میتونست اینها رو ثابت هم قرار بده. ما بحثمون چون الان این نیست، میخوام سرفصلی به شما بدم روش کار بکنید. شما میگید قلب عالم امکان، قطب عالم امکان، میگید قطب عالم امکان، میگید حضرت ولی از ارواحنا الله الفدا، همه موجودات دور این محور هستند، یعنی دور این قلب هستند، دارن دور این قلب یا خودشون بدونن یا ندونن دارن میچرخن. اگر قلب از حرکت بایستد، قلب نباشد، تمام اینها تو همون دعاهایی که شما دارید میخونید، به یمنهی روز قلورا، این که شما میخونید مثلا روزی ما به سبب این قلب هست که داره داده میشه، اهمیت این موجود رو میخواد برسونه، میخواد بگه که چقدر این موجود، این وجود نازنین اهمیت داره. هم کافر، هم منافق، هم مشرک، هم مؤمن، هر 4 گروه دارن از صدقه سر این وجود نازنین دارن روزی میخورن. او قلب هستش، قلب عالم امکانه. اگر از حرکت بایسته همه موجودات نابود هستن. همه ادعیه رو بخونید، ما وقتشو نداریم. شما برید دنبال ادعیه، دعاهایی که راجع به امام زمان علیه السلام هست بخونید، دعای ندبه رو بخونید، همش همین مطلبی که ما داریم عرض می‌کنیم، فارسیش رو داریم به شما میگیم. اگر لحظه ای یعنی ثانیه ای حجت خدا که قلب عالم امکان هست نباشد، تمام این موجودات همه از هم متلاشی میشن و داغون میشن و از بین میرن. این خاصیت وجودی امام زمان علیه السلام هست. حالا به خواص دیگرش کاری ما نداریم. مسئله قلب خیلی مهمه. وقتی به من و شما میگن یاسین قلب قرآنه، باید بریم ببینیم برای چی. شما یاسین رو شروع کنید بخوندن، میدونید که یاسین یکی از اسامی پیامبر هست. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین، یعنی ای پیامبر. یاسین یکی از اسامی پیامبره. تاها یکی از اسامی پیامبر هست. بچه های ما کم این اسما رو میذارن رو خودشون. یاسین خود پیامبره. یاسین یعنی ای پیامبر. و القرآن الحکیم، واو سوگند هست، قسم به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، قطعا تو فرستاده شده این مایی. هر که هر چرت و پرتی میخواد بگه بذار بگه، ما که خدایی میگیم قطعا تو فرستاده شده این مایی، تو چی کار داری؟ بذار هر کرد چی میخواد بگه بگه. طرف تو اروپا نشسته دلار بهش میدن، دلارهای کثیف، میگه که نمیدونم این پیغمبر قرآن از خودش آورده، یه کروات هم زده خیال که داره آدم شده. مثلا پیغمبر قرآن رو از خودش آورده، یک کتاب هم می‌نویسه، کتابش هم با یه آب و تاب یهودی ها میان چاپ میکنن، مجانی به همه میرسونن. عرض به خدمتتون که آقا این پیغمبر نام آدم عادی بوده، اینو خودش از خودش قرآن رو در آورد. میفهمد یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، انک لمن المرسل، تو فرستاده ما هست. با کی از این حرفا نباش، هر چرت و پرتی میخوام بگم بذار بگن، اینا راه به جایی نمیبرن. الا صراط مستقیم، تو بر مسیری که ما برات تعیین کردیم که مسیر مستقیم هست، تو بر این مسیر ادامه داری. ادامه سوره رو بخونید برید چلو. این چقدر زیباست، چقدر محکم خدا برای پیغمبرش وارد میدون میشه. حالا مثلا اون سلمان رشدی ملعون خبیث وقتی آمد کتاب مزخرفی که هیچ خطی از این کتاب مستند نبود، خودش در عالم مستی و بیعقلی برداشت این چرت و پرت ها رو که من بعضی هاشو خوندم و ایشه نوشته که انسان نمیدونه بخنده یا بگریه. حالا به کجا کشید؟ به کجا رسید؟ تعداد مسلمان ها کاسته شدن، اسلام متوقف شد، پیغمبر رسالتش از بین رفت، دیگه رسول نبود، دیگه از اون به گوش نمیرسه. تعداد مسلمان ها که روز به روز بیشتر شد، تعداد معتقدین که بیشتر شد، خود این ملعون خبیث هم که یک زندگی بسیار بسیار کثیفی پیدا کرد که از شب و روز باید در سال چندین میلیون پوند خرج محافظا و بادیگارد های این شخص بکنن که این شخص حفظش کنن که کسی نکشتش. اینو خرجی رو دست ارباب کثیفش انگلستان گذاشته که برای این داره خرج میکنی گشته. خب چی شد؟ اتفاق نیفتاد. شما میرسی به همون سوره یاسین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ادامه سوره رو بگیرید برید جلو. این سوره رو غافل ازش نشید، همون کارتر هم شده بگیرید بخوانی، دائما مأنوس با این سوره باشی. آثارش رو بعد یه ماه دو ماه دیگه ببینید چه آثاری بر شما مترتب میشه، آثارش رو خواهید فهمید، یعنی حس میکنید. امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان جلد ششم صفحه 379 حضرت یک مطالبی راجع به سوره یاسین داره. یک صلوات بلند اگه بفرستید این مطالب بخون. حضرت میفهمد اگر کسی سوره یاسین را به گلاب و زعفران، گلاب و زعفران این زعفران که خب خشک، حالا به جای زعفران نره یک کسی رنگ چینی بخره بگه آقا باید رنگ چینی بنویسیم، که داریم یا تو چلو کبابیا میزن رو کبابا میگن آقا زعفرانش خیلی زیاد هم هستن، که واقعا خدا یه عقلی به بعضی از مدیران و مسئولین اجرایی ما بده که چه آشغالهایی از چین داره وارد میشه و کسی پاسخگویی که جلو اینها رو بگیره. رنگ مصنوعی بیاد به جای زعفران بزن رو غذا بخور. خود زعفران رو خشک شما میگیرید با گلاب قاطی بکنید، بعد این رو به همون خودنویسی که عرض کردیم، شما خودنویسی که میکشه این جوهر رو تو خودش حالت مکش داره، اینو شما بکشی بالا بنویسی رو همون چیزایی که گفتیم، حالا هر چیزی که امکانش برام غیر از کاغذ و اینا، چون اینا که خب نمیشه شسته بشه. میفهمد امام صادق میفهمد اگر کسی سوره یاسین را به گلاب و زعفران 7 بار بنویسه، میشه 7 تا سوره یاسین، برای هر روزش یه دونه از اینها رو در 7 روز متوالی هر سوره ای رو که نوشته بیاد بشویه، آبش رو نگه بداره برای اون روز، آبش رو همون روز اولین یعنی اولین مرتبه که سوره رو نوشته شده مرتبه اول دیگه، شسته آبش رو بخوره. حضرت میفرماید که حافظش زیاد میشه اگه 7 روز همین کارو بکنه ها، یعنی 7 روز متعالی هر روز متوالیان هر روز عرض به خدمتتون که این کار انجام بده. بعد 7 روز چه اتفاقی میفته؟ یعنی 7 بار سوره یاسین رو میسه میذاره، هر دفعه میشوره آبش رو نگه میداره برای هر کدوم برای یه روز، روز اول میخوره، روز دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هر حضرت همون چند تا براش خاصیت داره چون این قلب قرآن هست. یک، حافظش زیاد میشه. دوم، هر چی بشنوه به قدرت الهی حفظ میکنه. خب سوم، با هر کسی که مباحثه کنه دقت بکنید و مناظره بکنه بر او غلبه میکنه و پیروز میشه، به یه شرط، به شرطی که اون مناظرهش مناظره چی باشه؟ به حق باشه، مناظره ناحق نباشه. نیاد یهو با زنش یه چی حرف زوری رو میخواد به کرسی بشونه، بگه برم سوره یاسین رو بخونم، حالا با زنه حرف بزنم یا با مادر زنه حرف بزنم، محکوم و مغلوبش بکنم. نه، اینجا جواب نمیده، قربونت. آره، این چند تا شد تا اینجا؟ 3 تا. چهارم، در انظار مردم محترم و گرامی میشه، مردم احترامش رو نگه میدارن، کسی بهش بی احترامی نمیکنه مگه دشمن باشه. این 4 تا. بعد حضرت فرمود اگر کسی بیاد این سوره رو بنویسه، نه اون کارتا رو بخره بذاره جیبش، نه، اون کارتا برای خوندن خوبه، اگه خودش این سوره رو زحمت بکشه بنویسه، توی یه چیز مرتبی، نایلون تمیزی، چیزی قرار بده که بی احترامی بهش نشه، همراه خودش نگه داره، یا به صورت گردنبند توی گردنش باشه یا تو جیبش باشه، حضرت محمود که به اذن خداوند متعال از گزند هر چشم و نظر سوی در امان هست. چشم و نظر به اون معنای واقعی که تعریف کردیم، نه اون معنایی که عرف مردمه. دوم، از حسد و کینه مغرضین در امان میمونه، این خیلی مهمه. سوم، از شر جن و انسی که بخوان بهش صدمه بزنن هم در امان میمونه. چهارم، هیچ وقت عقلش زایل نمیشه، یعنی دیوانه نمیشه. پنجم، دردهایی که دیگران میگیرن این نمیگیره، این مال این. بعد پیغمبر، بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر این سوره را بنویسد و بشوید همون جوری که گفتیم و از آب آن یه دفعه ها، نه 7 روز، نه، یک بار این سوره رو بنویسه بشویه، آبش رو نگه بداره، مستمرن از آب اون به زن شیردهی که شیرش کم شده بدهند، به اذن خداوند شیرش زیاد شده، دوم این که آن شیر برای طفل یک غذای خوبیست به اذن الله، یعنی این شیر با شیرهای دیگه هم فرق میکنه ها، چون آب سوره یاسین رو خورده تبدیل به شیر شده، شیرش هم با شیرهای دیگر فرق میکنه. این هم یه مطلب. در خواص الآیات، کتاب خواص الآیات صفحه 75 و کتاب فضائل القرآن صفحه 93 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند برای آرام شدن و گریه نکردن کودک یعنی شب گریه میکنه، اذیت میکنه، نمیذاره شما بخوابید. حضرت فرمود برای اینکه آرام بشه و گریه نکنه سوره رعد رو بنویسید بر جایی که کودک خوابیده. تو به قول قدیمی ها میگفتن نانو، بله نانو میگفتن، جهواره خوابیده، ننی میگفتن، نانو میگفتن، حالا نانو که الان چیز دیگه است، وقتی قاطی نکنید حالا فعلا نانو و ننیشو بعدن درست میکنیم، نانو که یک تکنولوژی، اون رو بذارید کنار. عرض به حضورتون که گهوارش جایی که میخوابه، بستر کودک، تخت کودک، حالا بعضیا تخت دارن، بعضیا گهواره دارن که دستشون میگیرن. عرض به خدمتتون که حالا چیزهای دیگه هم که جدید اومده و فلان اینها، حضرت فرمودن اگه این سوره رعد رو کسی بنویسه بر گهواره کودک ببنده، گریه کودک بند میاد، حد معمول میرسه و آرام میشود. این هم یک مطلب. خب باز در تفسیر برهان جلد 4 صفحه 496، این هم خیلی مهمه، من چون همه مخصوص خانوم ها بود همه رو جمع کردم، خیلی هم کار برد، ولی گفتیم که همه یک جا باشه که هر خانومی یا آقایی میخواد به این مطلب رجوع کنه توی DVD و CD باشه. امام صادق علیه السلام میفرماید راجع به سوره بنی اسرائیل، اسم دیگر سوره بنی اسرائیل چیه؟ سوره اسراء. چون اسم باید باشه ما میگیم سوره اسراء، اسراء چون فعل هست. حضرت میفرماد، حضرت صادق علیه السلام میفرماد که هر کس این سوره، یعنی سوره اسراء یا بنی اسرائیل، بر روی پارچه حریر سبز رنگی بنویسه و حرز خود قرار بده. حرز رو در بحث حرز عرض کردیم، حرز خود قرار بده، این همراه خودش باشه، به عنوان اینکه این من رو از یک سری آفاتی که ممکنه صدمه بزنه حفظ بکنه، حرزش بشه. حرز هم گاهی بر بازو میبندن، البته اگه بخوام ببندیم به بدن باید باز تو همون نایلونی چیزی باشه که تماس با بدن نشه، که اگه بدن نیاز به غسل داشت یا نیاز به وضو داشت لا یمسه الا المطهرون رعایت بشه، یعنی این که این بدون وضو بدون غسل ما آیه به بدنمون تماس پیدا نکنه. حضرت فرمودن اگه کسی بیاد اینو حرز خودش قرار بده، بعد مثلا میخواد بره تیراندازی بکنه، یا کسایی که مسابقه تیراندازی میخوان بدن، مثلا یه آقایی میخواد بره مسابقه تیراندازی بده، حالا تفنگ بادی، تیر و کمان باشه، فرق نمیکنه. حضرت فرمود اگر آدم با اعتقادی باشه این سوره رو بنویسه، همراه خودش نگه داره، حرز خودش قرار بده، ببنده به خودش بره، بره با پیکان تیر بیاندازد، هرگز تیرش به خطا نرود و هدف و نشانه‌ای که در نظر دارد رو بزنه. حالا این فرق نمی‌کنه با تیر و کمان، به نظر من با تفنگ، به نظر من کسی بخواد که مثلا در جبهه هم باشه بخواد RPG بزنه، مثلا به تانک دشمن مثلا بزنه، اینو اگر همراهش شه حضرت فرمود تیرش به خطا نمیره. بعد حضرت فرمود این مهمه، اگر این سوره را برای کودکی که صحبت کردن برای او سخت است، یعنی 6 ماهش شده هنوز بابا ماما نمیگه، 8 ماهش شده هنوز نمیگه، 10 ماه 1 سالش شده مادر پدر وحشت برشون داشته که این چدا دهانش باز نمیشه که مامان بابا بگه، یا بزرگتر شده اصلا نمیگه، ترسیدن که مبادا این لال باشه از سخن گفتن، یا اینکه لکنت زبانی داره، یعنی میخواد حرف بزنه یک حرف مثلا 10 ثانیه‌ای رو 1 دقیقه این بچه میگه، گیر میکنه زبانش. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه کسی سوره اسراء یعنی بنی اسرائیل رو برای کودکی که صحبت کردن براش سخته یا لکنت زبون داره با زعفرون بنویسه، بشویه، از آبش به صورت استمراری مستمرن به این کودک بده، حضرت فرمود زبانش به اذن خداوند باز میشه و به صحبت و تکلم میاد، یعنی میتونه صحبت بکنه. ببینید خواص آیات به چه صورته که ائمه برای ما بیان میکنن. باز در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 173، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که اگر کسی سوره جاسیه را بنویسه بلافاصله همراه طفلی کنه که از مادر تازه متولد شده، این طفل همون موقع که از مادر متولد شد اوردن شستنش اوردنش بیرون بچه رو پیچوندن توی پارچه ای، این سوره رو بذاره بغل سینه بچه مثلا، خب توی کاغذی نوشته باشه آماده توی نادون بذاره اونجا. امام صادق علیه السلام میفهمند به اذن الله از جمیع شرور و آفات این طفل محفوظ میمونه، دیگه زردی نمیگیره، اگه بگیره زردی اذیتش نمیکنه، مریضی های دیگه که کودکان اذیت میکنه اذیت نمیکنه، از سرطان ها بیماری های لاعلاج مصون و محفوظ، مشکلی نداره. این هم خاصیت سوره جاسیه. این حدیث خیلی زیبا هست، در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 184 سوره احقاف، در مورد سوره احقاف پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند که کسی که این سوره را بنویسد و همراه خود و یا کودک و یا طفل صغیری، کودک که میگه یعنی 5 سالش 6 سالش 7 سالش 10 سالش، یا شخصی بزرگ همراه خودش بکنه، یا یه طفلی متولد شده یه ماه دو ماه سه ماه هر چیش هست همراه این طفل صغیر بکنه، یا اینکه بیاد راه دومی انتخاب کنه، یعنی بنویسه سوره احقاف رو بشویه از آب اون بنوشه، یا اینکه از آب اون به اون کودک یا به اون طفل بده، اون طفل یا اون کودک یا خود این فردی که این کار رو انجام داده چه زن چه مرد، حضرت فرمودن از امراضی که اطفال به اون مبتلا میشن به اذن خداوند متعال این در امان خواهد بود، خودش هم همینطور، فرقی نمیکنه. اما چون ما لفظ اطفال توش داشت بچه داشت تو این بحث آوردیم که عرض کردیم یک ساعت اینها همه جمع بشه یک جا. در مورد سوره قاف باز از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 277 حضرت می‌فرمایند که هر کس سوره قاف را قرائت نماید چند تا خاصیت داره براش. هر روز سوره قاف رو بخونه، یه سوره ساده ای هم هست، خیلی هم سوره عجیبیه و سوره ولایی هم هست این سوره، یعنی دقت داشته باشید که بعضی ها که دنبال اون مطالب خاص تو مسئله ولایت میگردن تو این سوره هست، خیلی هم احادیث آیه به آیه جلش حدیث داریم در برهان و نور الصقلی. حضرت می فهمد که هر کس این سوره را قرائت نماید خداوند یک لحظات جان کندن را بر او آسان می گرداند اگه بخونه هر روز، این یک. اگر این سوره را بنویسه و به کسی که به بیماری سر یعنی قش کردن مبتلا هست همراه اون شخص بکنه، این شخص به مرور زمان شفا پیدا میکنه. اگه سوره قاف و کسی ببنده توی نالون چیزی همراه کسی که بیماری سر داره، بیماری سر بیماری روانی اینا نیستن که میدونی کسی که داره راه میره امروز هم خیلی زیاد شده قش میکنه طرف، چه مرد چه زن، و خیلی هم خطرناک. از چه جهت خطرناک؟ از این جهت که این بنده خدا وسط خیابون یهو میفته، خیلی عجیبه، یهو وسط خیابون میفته یا وسط مثلا پلکان هواپیما یهو میفته، سر اینجوری دست و پا میزنه، دهان کف میکنه، به یه گوشه خیره میشه، دندوناش قفل میشه، یه وقت دیگه دندوناش نمیتونن باز کنن، برای همین میگن کسی که این حالت داشته اصلا مثلا بین دندانهاش یک شیء رو قرار بدین که این دندانا قفل نشه، چون دیگه کسی نمیتونه این دندان رو باز بکنه، خیلی بیماری عجیبیه. حضرت میفهمند که اگر کسی به بیماری سر مبتلا است این سوره رو بنویسه همراه خودش داشته باشه، این شفا پیدا میکنه به مرور زمان. خاصیت دیگرش اینه که از شر شیطان هم در امان میماند. یک پرانتزی براتون میگم، چون شما به هر حال میاید پای این مباحث مینشینین، اینا هم که تو مراکز ما هستن زحمت میکشن مینشینن، بعدن به این بحث انشالله ما خواهیم رسید. یه تیکه تو پرانتز براتون عرض میکنم و اون تیکه اینه. ببینید، جسم که ضعیف میشه بین حیوانات هم همینه، حیوانات دیگر بهش طمع میکنن. جمله رو داشته باشی، جسم انسان که ضعیف میشه هم دیگران هم شیاطین بهش طمع میکنن. اینجا هست که اون مباحث پیدا میشه، میگه طرف جن زده شده، شیطان زده شده، یا شیاطین دارن اذیتش میکنن، جسم ضعیف شده. دقت بکنید، اون وقت اونجا چیز دیگه هم داره. حالا پرانتز میبندیم، بعدن یه اشاراتی من به این قضیه خیلی محرمانه خواهم داشت. دقت بکنید، پیغمبر میفهمن اگه کسی سوره قاف رو همراه خودش بنویسه داشته باشه، از شر شیطان در امان میمانه. و اگر این سوره رو نوشته، سوره قاف رو، با آب بشویه، از اون آب بزنی که شیرش کم شده بدهن، شیرش زیاد میشه. این هم باز این خاصیت رو داره. حالا بریم تو مطیع شدن فرزند. در فضائل القرآن صفحه 256، خواص الآیات هم صفحه 134، من اینو از یکی از اساتید بزرگ در اخلاق هم یادگاری دارم این مطلب رو، و عمل مجربم هست، یعنی به کسانی که من گفتم عمل کردن، این تجربه کردن، نشون دادن، جوابم داده. البته ایشون تعدادش رو به گونه دیگه طبق روایتی دیگه میگفت، در این روایت تعدادش فرق میکنه. از امام صادق علیه السلام روایتی است، حضرت میفهمن اگر کسی سوره صف را، سوره صف با سبحه شروع میشه، بله، اگر کسی سوره صف را به نیت اطاعت فرزندان، چون نیتش حضرت میفهمن فرق میکنه، حالا تو بحث نیت هم یه تیکه هایی داریم که براتون در آینده انشالله خواهیم گفت، به نیت اطاعت فرزندان 107 مرتبه بخونه. 107 مرتبه لازم نیست یه جا بخونه ها، هر روزی یه مرتبه بخونه. خب مثلا وقت داشت روزی 2 مرتبه بخونه، وقتش بیشتر بود روزی 3 مرتبه بخونه سوره صف رو، فقط به نیت اطاعت فرزندان، نه چیز دیگر. فرزندان او مطیع او میشوند. البته در کادر الهی ها، نه اینکه بگه بچه بینجا بینم دلاشه بینی ما رو ببر تا دم بازار بینی، این خبرها نیست. میگه مطیعش میشن که بچه اینجا بینم این قضاها رو بجو بزه دهن ما بینی، این خبرها نیست. در کادر الهی، دختر بینجا بینی مثلا الان این قضایی که من خواهم درست کن، اونم مثل آدم ماشین درست اینجوری اینجوری کنه، مثلا بره دم آشپزخونه مثلا قضایی چیزی درست کنه برای این بابا و مامام جان بیاره، نه اینا نیست، اینا حرفای بچگونه است که تو ذهن ما میاد، بدون اینا خبرها نیست. مطیع شدن یعنی فرزند در مسیر الهی قرار بگیره، دنبال مواد مخدر نره، دنبال فساد و فحشا و هرزگی نره. اون چه که پدر دستورات سالمی که میده، آخه بعضی پدرام دستوراتش همش سالم نی، ناسالم هم توش هست که میدن، یا مادرام همینطور، پدره مثلا پیشنهاد میکنه یا مادره پیشنهاد میکنه برو یه ماهواره بخر بیا ببندیم اینجا که این بچه ماهواره منو خب حالا دیدش، حالا میخواد چیکار بکنه، حالا بعدش میخواد چیکار بکنه، ماهواره رو دید بعدش چیکار بکنه این بچه، وقت به این بیماری های دوچار میشه که وقت میاره میگه آقا چه دعایی بخونیم بیمارش برطرف شه، ما کاری نمیتونیم براش بکنیم که اون وقت. میفرماید که 107 مرتبه بخون، فرزندان مطیعش میشن، البته در کادر الهی، یعنی اون حرفی که حسابی باشه بچه‌ها گوش میکنن. الان ما بچه هایی داریم که هرچه حرف حسابی بهش بزنی گوش نمی کنه اصلا، نه همه ها، یه عده‌ای بچه ها اینجورن دیگه، اما حرف حسابی بهش بزنی گوش میکنه، مطیع میشه. بعد حضرت فرمود اگر کسی در سفر بر قرائت این سوره مداومت بکنه، یعنی داره میره مسافرت تورا بخونه، میخواد بره مکه، کربلا، میخواد بره مثلا کشور خارجی خریدی بکنه برگرده، یا کاری داره بره انجام بده بیاد. حضرت محمود از خطرات در امان مانده و به سلامت به وطن برمیگرده. سوره چی؟ سوره صف رو. پس سوره صف یکی از خواصش اطاعت فرزندانه، اگه به اون نیت خونده بشه، اگه به نیت مسافرت و محافظت موندن از خطر در سفر خونده بشه، تو هواپیما نشستی تا اون بیان و جمع جور بکنن و فلان یه ساعتی تو میکشه، آخه هواپیما ایرانی تقریبا حدود یه ساعت با کم و زیادش تو میکشه تا اینا به پر فلان اینا دیگه. از وقت تو شروع کن سوره صف رو بخون، توران داری میری یه بار بخون، برگشت هم یه بار بخون، دیگه هواپیمای 20 ساله هم باشه و اینا انشالله صدمه ای به تو نمیرسه انشالله به امید خدا. این هم یه مطلب. در خواص الآیات صفحه 137 و فضائل القرآن صفحه 270 یک جمله عجیبی داره. امام صادق علیه السلام میفرماید که برای رفع کدورت و مهربانی کردن و مهربان کردن دشمن، چه دشمنی نه دشمن حربی، کسی که کینه از ما به دل گرفته، کدورت از ما به دل گرفته، برای رفع کدورت و مطیع شدن همسر حضرت میفرماید که 21 مرتبه سوره تحریم رو بخونه، مخصوصا برای بعضی خانم هایی که مثلا تحت تاثیر یک سری تبلیغاتی هستن تو خونه، فضا رو مثلا یه فضای غیر صمیمی کردن، نامهربانانه ای کردن. اگه مرد بیاد 21 مرتبه سوره تحریم رو بخونه، در یک مجلس سعی کنه بخونه، اون همسر آرام میشه، مطیع میشه. و اگر بین زن و شوهر کدورتی باشه، این کدورت به لطف خدا انشالله برطرف میشه با اون اسباب خاص خودش. اینو حالا چرا آوردیم تو این قضیه؟ به خاطر اون جریان اطاعت که مال فرزند بود داشتیم عرض میکردیم. این هم یک مطلب. باز در ثواب الاعمال صفحه 98، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مال مرحوم کی هست؟ شیخ صدوق رحمت الله علیه. همچنین در بهار جلد 92 صفحه 286، در مجمع البیان هم تفسیر مجمع البیان جلد 8 صفحه 122 این حدیث رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این خیلی جالبه. اینو البته چون دیگه اون بحث خانوم ها اونجور تموم شد، این خیلی عجیبه و سورش هم سوره عجیبیه. امام صادق علیه السلام می فهمن به این سه کتاب مهم هم این روایت رو نقل کرده، روایتش نمیتونه دیگه خدشهی بهش وارد بشه. امام صادق علیه السلام می فهمن که مال پول خودتون، هر چیز که مال محسوب میشه، و ناموس خودتون رو، این دوتا رو با تلاوت سوره نور، سوره نور محفوظ بدارید. به نظرم سوره نورم اینجور شروع بشه که بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا سورتون مبارکتون، اینجور شروع میشه. این سوره نور، با سوره نور محفوظ بدارید، یعنی بیمه کنید. و زنهای خود را به وسیله سوره نور مستور و محفوظ نمایید. به وسیله سوره نور یعنی با خوندن سوره نور. به خود خانوم هاتونم بدید بخونن سوره نور رو. زیرا هر کس به خواندن سوره نور در هر روز یا هر شب مداومت نماید، مثلا روزانه روزی یه مرتبه سوره نور رو بخونه یا شبها بخونه، این خیلی عجیبه. به این روایت معتبر خدشم بهش وارد نمیشه کرد. سه تا کتاب مهم هم این روایت رو نقل کردن، سه تا حدیث شناس بزرگ. میفرماید که حضرت میفرماید اگر کسی یا روز یا شب یه مدتی این سوره رو بخونه، هیچ یک از افراد خانواده اش به عمل منافی عفت دچار نشود. تا از دنیا برون، یعنی تا زمانی که مرگشون، هر زمانی که مرگ طبیعیش باشه از دنیا بره، تا زمانی که زنده است هیچ کدوم از افراد این خانواده که تو این خانواده داره سوره نور خونده میشه دنبال اعمال منافی عفت نمیرن، دنبال دختربازی نمیره دیگه، دنبال پسربازی نمیره، دنبال زنا نمیره، دنبال شهوترانی نمیره، دنبال پیامک های عاشقانه آنچنانی و فلان و اینها نمیرود تا از دنیا برود. و زمانی هم که به مرگ طبیعی از دنیا برود، 70,000 فرشته تا کنار قبر تشییع جنازه‌اش میکنن و همه 70,000 فرشته براش طلب آمرزش میکنن و براش دعا میکنن تا زمانی که جنازه‌شو بذارن توی قبر. دیگه از این بهتر میخواییم برای سوره نور؟ ببین چقدر حالا خاصیت داره، یک سوره میتونه چقدر خاصیت داشته باشه. اون وقت همین سوره نور رو امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان جلد 5 صفحه 360 حضرت فرمودن کسی نمیخواد که شب بخوابه و نیمه شب یا تا به صبح احتیاج به این داشته باشه که بره غسلی بکنه، نمیخواد اینجور باشه. در موقعیتی هست که این کار خیلی براش سخته، این عمل خیلی براش که بخواد بره غسل بکنه و اینها، که ما در اصطلاح فقه، در اصطلاح فقهی بهش میگیم عمل احتلام، یعنی به عمل احتلام نمیخواد دچار بشه. احتلام یه عملی است که دست کسی هم نیست، طرف بهش دچار میشه و غسل بهش واجب میشه، دست خودش هم نیست، ناخواسته است. حضرت فرمودن هر کسی این سوره رو بنویسه در رخت خواب بگذاره، گذاشتنش چجوریه؟ زیر بالشتش بذاره، عیبی نداره، توی کاغذ تون نایلون زیر بالشتش بذاره، یا بالا سر بالشتش، بالا سر تخت خوابش به چیزی بچسبونه، اونجا که خوابیده یا بالا سرش بچسبونه به چیزی. حضرت فرمود به هیچ عنوان تا به صبح دچار عمل احتلام نخواهد شد. این سوره نور هست که این خاصیت رو داره. فرصتی هم ما نداریم، فرصتمون تمام هستش. گیرم این تذکر رو داریم میدیم که خیلی مهمه که یک کسی سوال کنه، زنی مردی، که آقا من برای شیردهی بچه و اون موارد دیگه که عرض کردیم از همه اون مسائل و اسباب میتوانم با هم استفاده کنم؟ میگیم اشکالی نداره، هر 4 تا 5 تاش هم با هم میتونی استفاده کنی، مشکلی نداره. تا جلسه آینده که انشالله بحثمون متنوع تر خواهد شد دیگه، از قالب یک از بخواهی جنس مثلا فرزند مؤنث اینا دیگه بیرون خواهد من مقدر راجع به کارهای مختلفی هم خواهد شد که انشالله بتونیم بحث رو با موفقیت جمعش بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.